أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله که در سال 89 ظهور امام عصر انجام بشه و ما همه خدمت حضرت برسیم و مشکلات جهانی با ظهور ایشون به پایان برسه و فرج کلی بشه. برای سلامتی و فرج امام زمان علیه السلام صلوات می‌فرستیم. یه مسئله شرعی عرض میکنم خدمتتون، چون خیلی مبتلا به این چرمهای خارجی که میارن، مثل کیف، بند ساعت، کیف جیبی، خرج لباس مردونه و زنونه و امثال اینا، حکمش چیست؟ یکی خرید و فروششه، یکی طهارت و نجاستشه، یکی جواز نماز با اون اگر به عنوان لباس باشه یا بند ساعت باشه یا کمربند باشه و امثال اینها هست. خرید و فروش، طهارت و نجاست و جواز نماز. عرض کنم که اگر که یقین داشته باشیم که این چرمی که مثلا از ایتالیا یه بند ساعت برای شما آوردن، یه بند ساعت برای شما آوردن، یه کمربند آوردن، یقین دارید که هم چرمش مال خود کشورهای کفره و خارجیه و اونجاها ساخته شده، هم معاملش حرامه، هم باطله، هم نجسه، هم نمیشه باش نماز خوند. اگر کسی یقین داشته باشه که این مثلا کمربند از چرم طبیعیست، چون آخه اینم مسئله است، الان انقدر کارخونه های مصنوعی داریم که چرم مصنوعی داریم این چرم طبیعی درست میکنن. البته ماها که معمولا دهاتی هستیم میفهمیم اینا رو میبینیم، ولی شما شهری ها نمیدونم میفهمین یا نه. اگر کسی به هر دلیلی یقین کرد که این چرمی که الان آوردن مثلا از فرض کنه که خود استرالیا است، چون اونجا هم دارن دیگه به اصطلاح گوسفند و اینها دارن، یا کشور خارجی است، این هم خرید و فروشش حرامه، هم اگه آدم عرق بکنه نجسه، هم که نمیشه باش نماز خونه. ولی حقیقتش اینه که امروزه آدم نمیتونه بگه یقین کنه، به خاطر اینکه از کشورهای اسلامی بسیار چرم به کشورهای اروپایی و امریکایی صادر میشه. الان که اصلا صادرات چرم یکی از صادرات مهم کشورهای اسلامی است، از ایران، از پاکستان، از افغانستان، از عراق و امثال اینها. پس چرمهایی که از کشورهای خارج میاد، احتمال آدم میده که از کشورهای اسلامی رفته باشه و ذبح شرعی شده باشه، احتمال. اگر یقین کنه که این از کشور اسلامی رفته و ذبح درست شده، هم معاملش درسته، هم حلاله، هم پاکه، همیشه باش نماز خوند. ولی نمیتونیم یقین کنیم که چی؟ که ذبحش شرعیه، از کشور اسلامی حتما رفته و تو کشور اسلامی ذبح شرعی شده و الان رفتن مثلا کمربند باش ساختن، کیف پاسپورت ساختن، نمیدونم کیف جیبی ساختن، امثال این. اما اگر یقین کسی داشت که مثلا یه کسی تو کار چرمه، تو چرم شهر مثلا کارگاه داره، کارخونه داره، بعد با یه فرض کنه که برندی که تو ایتالیا هست مثلا تدلابیتوس، مثلا اونجا میدونه که این تدلابیتوس چرماشو فقط از ایران میخره و از چرم شهر میخره، هم معاملش صحیحه، هم حلال پولش، هم پاکه، هم نماز میشه باش خوند. اما همچین یقینی معمولا وجود نداره. چرمایی که میاد آدم نمیدونه که از کشور اسلامی رفته یا نرفته، احتمال میده رفته باشه، احتمال میده نرفته باشه. در اینجا دو تا فتوا هست، نادری از مراجع موجود، اینی که میگم چون نگاه کردم، نادری از مراجع موجود معتقدن که همین که احتمال بدیم ذبح شرعی شده باشه، از کشور اسلامی رفته باشه، هم خرید و فروشش حلاله، هم پاکه، هم میشه باهاش نماز خوند. همین با احتمال، نادری از مراجع. ولی اکثر مراجع میفرماین که فقط پاکه. در خرید و فروشش یه عده میگن که احتیاط کنید، اما در نماز اکثر مراجع میگن نمیتونیم باش نماز بخونیم، چون برای نماز باید احراز تا تزکیه شرعی و اسلامی بکنیم. یه بار دیگه هم میگم، بعد نگین که آقا گفت حلاله، درسته همه چی. اونایی که احتمال میدیم از کشور خارج رفته باشه، نادری از مراجع میفرمان پاکه ولی توش نمیشه نماز خوند، درباره معاملاتش هم باز اختلاف نظره. بیشتر مراجع میفرمان که پاکه ولی توش نماز نمیشه خوند. یه بحثی رو ما در عاشورا شروع کردیم که این بحث ما دنبال بحثای قدیر بود، یه سینوسی پیدا کرد و به اصطلاح پروسه‌ای رو طی کردیم که اینو در چند جمله خدمتتون عرض میکنم. امسال در خدا توفیق داد در عید سعید قدیر، جو سخنرانیایی که داشتیم برای آقایان و بانوان، بحثمون این بود که بازشناسی امام و امامت. در بازشناسی امام و امامت این به اصطلاح فاکتور رو روش بیشتر تأکید کردیم که امام یعنی جانشین پیغمبر در همه ابعاد شخصیت پیغمبر. بگو ببینم چی گفتم. بله، جز باریکلا، جز در قانون آوری وحی که میشه. این که گفتن جز در وحی، به خاطر اینکه وحی وحی تشریعی است. امام یعنی کسی که معتقدیم کسی است که جانشین پیغمبر اکرم در همه ابعاد شخصیت پیغمبر جز در قانون آوری. پیغمبر قانون گذارن یا قانون آورن؟ قانون آورن، قانون گذار خداست. اینو صحبت کردیم. عاشورا که شد، در دهه عاشورا عنوان عرایض بنده این بود که ترویج عاشورا تبلیغ قدیر است. این عنوان صحبت ما بود. محتوای صحبت ما همین بازشناسی امام و امامت بود. میخواستیم ببینیم که امام حسین علیه السلام که عاشورا به ایشون مربوطه، در این راستا و در این پروسه جانشینی پیغمبر اکرم چه کارهایی کردن، که خیلی از جملاتشون رو خوندیم، امشب هم یک کمیشو بررسی میکنیم و به اصطلاح ترجمه میکنیم. میخواستیم بگیم که امام جانشین پیغمبر است در همه ابعاد شخصیت پیغمبر، مخصوصا در شنل رسالت و تبلیغ. کار پیغمبر هست الرساله، کار امام هست التبلیغ الابلاغ. خب نتیجه عملی و به اصطلاح ملموس و پرکتیکال این کار برای ما چیست؟ اینه که بدونیم که ما مسلمان هستیم و شیعه معموم اون امامان هستیم. اگر امامان شأنشون التبلیغ و الابلاغ بود، ما هم باید اون شأن رو دنبال کنیم. این کل صحبت ما بود. در دهه آخر سفر به مناسبت شهادت رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، میخواستم ببینیم در دهه آخر سفر، این که ما میگیم امام یعنی جانشین پیغمبر در همه ابعاد شخصیت پیغمبر، اون پیغمبر کیست؟ پیغمبر رو در 9 جلسه تا ولادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله به امام صادق تعریف کردیم. در چند جمله به عنوان پروپوزال در تعریف پیغمبر اینا رو گفتیم. پیغمبر 3 سطح از هستی داره. 3 سطح. سطح اول مقام نورانیت، سطح دوم مقام روحانیت، سطح سوم مقام جسمانیت. البته با این تعبیرات نگفتم، اینو گفتم که تنوع بشه. پیغمبر در مقام نورانیت خودشون هستند متریال هستی. این متریال هستی یه اسم داشت، رحمتون للعالمین. ببین چقدر قشنگ دیده اسلام. پیغمبر در مقام نورانیتشون هستن متریال و ماده اولیه عالم هستی. متریال عالم هستی که پیغمبر مساویس با رحمت عمومی، این رحمت عمومی مساویس با علم، این علم مساویس با عقل و خیلی کمالات دیگه. اینو تو 9 جلسه صحبت کردیم و من در طول این چند سالی که روزه خونی میکنم برای شما، روزه خون شما هستم، راجع به پیغمبر اون حرفا رو نشده بود بزنم، شاید هم بلد نبودم. به برکت چی یاد گرفتم اینا رو؟ به برکت باریکالله کتابه قدیر، برای اینکه چتر فراگیر ما در این 6 سال و نیم کتابه قدیره. و به شماها، هم به شماها آقایان و هم به بانوان عرض میکنم، صدها مطلب جدید و دقیق من از خطبه قدیر در این چند سال بهره بردم. عرض کنم که در فاطمیه یه بحث به اصطلاح جدید خواهیم داشت. در فاطمیه 3 جلسه که هر سه هم همینجا هست، دنباله بحث امام حسین علیه السلام رو میگیریم که بعد از این 3 جلسه این به اصطلاح فایل بحث امام حسین علیه السلام رو ببندیم که دوستان جوان من روی این بحثا یه کارایی میکنن. بحث ما این بود، یه حدیثی رو در کتاب شریف کافی از امام رضا علیه السلام دیدیم که مفصل امام رضا علیه السلام در معنای امام و فاکتورهای امامت و ویژگیهای مقام امام صحبت کردن، که یکی دوتا به اصطلاح بخشش مونده که امشب اگه بشه اون رو بخونم با یه صلوات به روح حضرت رضا علیه السلام. اگر دوستانی که الان خدمتشون من هستم برخی از جلسات رو داشتن، عرض کردم که عبدالعزیز ابن مسلم طبق نقل کتاب شریف کافی، عبدالعزیز ابن مسلم میگه که در خدمت حضرت رضا علیه السلام بودیم در شهر مرو، و قبل از اینکه خدمت ایشون برسیم وقتی وارد شهر شدیم رفتیم مسجد جامع روز جمعه، بعد دیدیم که گروه گروه دایره دایره فال فال مردم نشستن و درباره امر امامت بحث میکنن، اثبات و نفی میکنن. گفتگوها بحث داغ بازار اون روز بحث امامت است و اختلاف مردم در اون. خدمت امام علیه السلام رسیدیم، عرض کردیم اینجوریه. حضرت فرمودن که حالا گوش کن. بعد مطالبی رو فرمودن که استدلال کردن به برخی از آیات قرآن و مطالب زیادی فرمودن که میگم حدیثش حدود 4 صفحه است، مفصل بود، بیشترش رو خوندیم. اون خط اصلی که حضرت رضا علیه السلام طی کردن این بود، مقام امامت اینقدر بالاست از نظر 3 تا بیس: بیس اخلاق، بیس علم و بیس قدرت. مقام امام علیه السلام از نظر 3 بیس و 3 مشخصه اخلاق، علم و قدرت اینقدر بالاست که برای مردم امکان شناسایی این مقام وجود نداره. پس اگر مردم بخوان امام انتخاب بکنن، قادر به انتخاب امام نیستند، مجبور هستند که اون چه که خدا معرفی کرده قبول کنن. این یه فاکتور. فاکتور بعدی اینه که پیغمبر به ائمه استدلال میکنن، میگن همونطوری که انتخاب نبوت و نبی با مردم نیست و خداست که پیغمبر رو انتخاب میکنه و میفرسته، مقام امام هم همینطوره. امام رو به دلیل اینکه جاینشین پیغمبر در تمام ابعاد مختلف شخصیت پیغمبر، مردم امکان شناخت و انتخاب و گزینش ندارن، باید خدا انتخاب کنه. چند تا جمله مونده بود از این کتاب شریف کافی که از صفحه 198 شروع شده بود تا صفحه 203، آخرین جملاتش این است: و ان العبد اذا اختاره الله عز وجل لامور عباده، و خدا وقتی که کسی را انتخاب کند برای اداره و مدیریت بندگان خود، شرح صدره لذلک، یه آدم بزرگوار VVVIP انتخاب میکنه که تحمل دانشها، بینشها، قدرتها، اخلاقیات داشته باشه و بتونه مردم رو اداره کنه. باید یک کسی باشه که شرح صدر داشته باشه. و خدا موقعی که کسی را انتخاب کند برای مدیریت بندگان، شرح صدره لذلک، شرح صدر ظرفیت به اون میده. بعضی رو دیدی تا میگه الا الله عصبانی میشه، بعضی رو دیدی تا دو قرون پولش زیاد میشه خدا رو بنده نیست، بعضی رو دیدی تا یه ذره احترامش میکنن خودشو گم میکنه، بعضی رو دیدی تا یه ذره مصیبت و مشکل پیدا میکنه زمین و زمان رو با هم میدوزه و اول آخر زمین و زمان رو یکی میکنه. اینا آدم های کم ظرفیت و تنگ نظر هستن. یکی از خصوصیاتی که در قرآن کریم خداوند متعال به پیغمبر منت گذاشته شرح صدره. علم نشرح لک صدرک، خیلی عجیبه. علم نشرح لک صدرک، ما به تو ظرفیت و سینه بزرگ و گشاد، قلب گشاد، تحمل زیاد ندادیم. و وضعنا عنک وزرک، اینایی که شرح صدر دارن خوب زندگی میکنن. و پیغمبر اکرم یکی از شاهکارهایی که در شخصیتشون هست و خدا بهش منت گذاشته شرح صدر تحمله. کسانی که تنگ نظر هستن، ظرفیتشون کمه، اولین کسی که اذیت میشه خودشون هستن و خودشون بالاخره ناملایمات زندگی زیاده. اما شرح صدر صفتی است که خدا داده. میفرماید امام رضا علیه السلام که عبدالعزیز ابن مسلم، خدا وقتی بنده ای را انتخاب کند برای کارهای بندگانش، شرح صدره لذالک، به او گشادی سینه و ظرفیت بالا میده و اودع قلبه ینابی الحکمه، در قلب او چشمه های دانش محکم. البته علم و حکمت یکیه، ولی گاهی تفاوت داره. علم تو اصطلاح میگم، مثلا میگن که تئوری های فیزیک، علم فیزیک، این تئوری هایی که هنوز به اصول مسلم تبدیل نشده تئوریه، وقتی ثابت شد 100% درست شد میشه چی؟ اصول مفروضه، اصل های مسلم. عرض کنم خدمت شما که جدول مندلیف 2 تا 4 تا 4 4 تا 16 تا 5 5 تا 25 تا، این چیه؟ جز اصول مفروضه است در ریاضیات. فقط یه گروه اخیراً اومدن 70-80 سال، البته اونا منقرض شدن، که گفتن که همیشه 2 تا 4 تا نیست. اسمشون رو گذاشتن ماتریالیزم دیالکتیک. دیالکتیک یعنی معتقد هستن که بر اساس سه اصل هگل، تز آنتی تز سنتز، این به اصطلاح هر حقیقتی در درون خودش ضد خودش و آنتی خودش رو میپرورونه. حرف غلطی، اگه اینجوری باشه سنگ دو سنگ بند نمیشه. فقط اونها هستن که میگن 5 5 تا همیشه 25 تا نیست، بعضی وقتا 25 تا، بعضی وقتا 26 تا. البته اون در جای خودش به سه سوت و به ام پی 3 جوابشون آماده هست، اما در بقیه همیشه 2 تا 4 تا. یعنی اصل اصول جدول مندلیف یا اصل ثابته، اینا رو میگن اصول مفروضه. در اصول مفروضه وقتی شد علم میشه اصلهای ثابت شده، مولا درزش نمیده. این اصل ثابت شده یه اسم دیگه داره در قرآن، اسمش یه حکمت. چرا به این دانش میگن حکمت؟ حکمت از حکم، محکم، استحکام میاد، یعنی دیگه بطلان در اون راه نداره. یکی از نامهای قرآن هم هست حکیم، یکی از صفات خدا هم هست حکیم. یعنی خدا علمش علم بطلان پذیر نیست. علم ائمه و پیغمبر هم همینطوره. اینا علوم مفروضه و اصلهای تئوریک که ثابت نشده ندارن. تمام علوم و دانشهایی که ائمه دارن اصول ثابت شده و اصلهای به اصطلاح اثبات شده است که مولا درزش نمیره. و اودع قلبه ینابی الحکمه، وقتی خداوند متعال کسی را برای مردم انتخاب کنه که مدیریت مردم رو داشته باشه، به قلب او چشمه های حکمت را به ودیعت میگذارد. یعنی اونا علومی دارن که علومشون بطلان پذیر نیست، کسی نمیتونه. اگر گفت شما محکم بایستید، احادیث و آیات و روایت در خدمتتونه. اگر قرآن و احادیث چیزی را به عنوان علم گفتن، حتما حکمته، تئوری نیست. مثلا میگم، حالا به عنوان همجوری مثال میگم، در همین فرضیه خلقت و آفرینش، مثلا الان میگن که قرآن کریم اشاره کرده به اصل فیکس، فیکسیس، ثبوت انواع، اینجوری نخیر اشاره نکرد. اگر اشاره کرده اصل ثابته. داروینیستا و لامارکیستا که یه زمانی خیلی برو برو داشتن و جلسات شب جمعهشون خیلی شلوغ بود و جمعیت زیاد داشت، میگفتن که تئوری لامارک و داروین اصول ثابته، در قرآن هم اینو گفته، آیاتی هم استدلال میکردن. هیچ وقت اینجوری نیست، چون قرآن نه کتاب تکامله، نه کتاب فیزیکه، نه کتاب شیمیست، نه کتاب طبه، کتاب تربیت انسان هاست و الهیه. اگر به عنوان مثال چیزی را مثال زد باید اصل ثابت شده باشه، تئوری نیست. لذا یکی از اسمهای قرآن حکیمه، و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، کسی که بهش حکمت داده بشه خیر زیاد بهش داده شده. علم قرآن، علم دین، علم توحید، علومی که در قرآن و پیش ائمه هست علوم حکمته، یعنی اصول ثابت شده است، مولا درزش نمیره. تئوری های در سطح تئوری که هنوز ثابت نشده هیچ وقت در قرآن و در روایات به عنوان اصول مفروضه بحث نشده. کسی که میگه که قرآن کریم از نظر اقتصادی مثلا میگم کاپیتالیستی رو ترویج میکنه یا سوسیالیستی رو یا کمونیستی رو، همش غلطه. اسلام خودش قرآن در مالکیت یه به اصطلاح مکتبه. کسی که میگه قرآن اصالت اجتماع رو در سوسیولوژی مثلا علوم اجتماعی سوسیولوژی رو ترویج میکنه یا اندیویدوالیستی رو، فرد گرایی رو، فرد اصله یا جامعه اصله، هیچ کدوم. اسلام خودش حرف داره. کسی که در مکتب بیولوژی مثلا معتقده که ترانسفورمیست درسته یا فیکسیست درسته، اسلام هرچی رو قاطع گفته باید اصول چی باشه؟ مفروضه و ثابت شده باشه. اینا بود فرمول های دفاع از دین 100% درست و اثبات شده دین. اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه بگم که امام رضا علیه السلام به عبدالعزیز ابن مسلم روز جمعه بعد از اینکه اونا رفتن مسجد جامع مرو اومدن، فرمود و اود قلبه ینابی الحکمه، سرچشمه های حکمت و دانش رو در قلبش به ودیعت میگذارد خدا. یعنی امام باید یه همچین خصوصیتی داشته باشه که علومش علوم تئوریک قابل بطلان، ضعف و سستی و فتور نباشه، بلکه علومی است که 100% درسته. و الهمه العلم الهاما، خداوند متعال به امام الهام میکند دانش را، یه الهام خاصی. اون الهام خاص روش بحثها، میگه به نظرم رسید حدس میزنم که اینجوری باشه. نخیر، این علم امام حدس نیست. الهمه الهامن یعنی یه وحی خاصیه، یه الهام ویژه‌ایه، الهام حکمته و 100% درسته و از طریق جبرائیله. حالا البته ماهیت الهام ها مختلفه که تو خود قرآن روش بحث شده. فلم یعیه بعده به جواب، امام کسیست که بعد از اینکه خدا علم و حکمت بهش داد هرگز در جواب سوالی به زحمت نمیفته. ولم یعیه یعنی خسته نمیشه. افعینا بالخلق الاول، آیا خسته شدیم؟ خدا خسته نمیشه. مظاهرش هم که ائمه هستن جوری خلق کرده که از جواب سوالات خسته نمیشه. یه کسی مثلا، خیلی از ما سوال میکنن دیگه، خودتون میدونین، خیلی زیاد میان منزل ما سوال میکنن. خب یه وقت از سوالاتی که میکنم من بلد نیستم، خیلی هاشو بلد نیستم، یه ذره بلدم. وقتی بلد نیستم سوال میکنم خسته میشم. اما وجود مقدس امام علیه السلام اینجوری نیست. ولم یعیه به جواب بعده به جواب، از جواب هرگز خسته نمیشن، چون براش فرق نداره مطلب خیلی سنگین پیچیده معارفی علمی با مطالب دو تا چهار تا مثل جدول مندلیوف فرق نداره برای امام علیه السلام. لذا خسته نمیشه، خیلی عادی جواب میده. اونی که گاهی مطالب مشکل بوده به خاطر مستمعینه، کسانی که در مقابل ائمه قرار می گرفتن، اینترفیس ائمه بودن، گاهی سطح معلوماتشون پایین بوده، لذا ائمه مجبور بودن که مطالب رو یه خود تولرانس بدن، موج بزنن، بالا پایین برن که مستمعینشون بفهمن. بعضی وقتا هم می دیدن که طرف نمی کشه، گفتم بابا خود نه بسن، حالا بعدا صحبت میکنم. یادتونه یه بار اتفاق افتاد، امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودن، یه کسی مد خدمت امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که میشه ویژگی های خودنگهداران رو بر من بگی؟ خودنگهداران چی میشه ترجمهش؟ حمام یکی از اصحاب امام علیه السلام بود، منتها آدم خوبی بود، خیلی متدین بود، خیلی علاقمند بود، منتها تحمل همه علوم و دانش ها رو نداشت. اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام گفتش که صفات با تقوایان و خودنگهداران رو بگو متقین. حضرت فرمود حالا بعدم، حالا ببینیم، حالا مهم نیست، حالا صحبت میکنیم، تا تحملش نیست برای همه. هی اصرار که اصرار کرد، وظیفه امام شد که بگه. خطبه متقین رو که گفت، حمام سیحه ای زد و قالب توهی کرد و نتونست تحمل کنه و از دنیا رفت. لذا مستمعین سطوحشون مختلف بوده، بالا پایین بوده. یه حدیثی هست، این حدیث مسلمه، از احادیث خیلی محکمه. لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله. بعضی جاها هست لکفره، بعضی جاها هست لکفره، همش احتمال داره. یعنی ابو ذر اگه بدونه تو قلب سلمان چی میگذره تحملشو نداره، چون خیلی سطحشون با هم فرق میکنه، نمیتونه تحمل بکنه. او رو میکشه، یعنی ابو ذر سلمان رو میکشه، یا او رو میکشه، یعنی خودش، این دونستن خودش رو میکشه، تحملش رو نداره، چون سطح افراد مختلفه. پس ائمه در جواب خسته نمیشدن، باز نمیموندن. چرا؟ برای اینکه همه مطالب براشون مثل مطالب دو تا چهار تا برای ماست. و فلم یعیه بعده به جواب، خدا امام رو که برای مردم انتخاب میکنه، وقتی سوال میکنن در جواب نمیمونن، مگر اینکه طرف تحملشو نداشته باشه، هی اون برین بر میکنن، یا در تقیه باشن. گاهی بودن ائمه مخصوصا از زمان امام سجاد علیه السلام به بعد، خلفا که قدرت داشتن، چون همیشه از ائمه میترسیدن، کاراگاهایی رو میفرستادن تو مجالس ائمه باشن که ببینن اینا چی میخوان توطئه کنن. اون وقت خیلی وقتا ائمه در بیان مطالب، اون مطالبی که خیلی معروف بود و خلفا بهش معتقد بودن، علمای دربار خلافت معتقد بودن، نمیتونستن ابراز کنن، تقیه میکردن. در غیر این صورت معمولا ائمه جوابها رو روشن میدادن. و عود الصواب ولا یحیر فیه عن الصواب. هیچ وقت خدا وقتی کسی رو انتخاب میکنه، سوالی که ازش میکنن، در جواب شیدا و واله و حیرت زده نیست. عجب سوالی کردی، تا حالا اینو نمیدونستم، تا حالا بلد نبودم. دیروز صبح یک کلاسی من دارم، صبحای چهارشنبه، 10-15 سال یه ده از جوانهای عزیزان من با هم هستیم، بهشون گفتم که در ایام نوروز پرزنتایی که کردی نسبت به خطاب و دین، هر کسی یه نکته جالبی رو بگه. یه نکته خیلی جالبی رو گفت، البته اون نکتهش اینجا من نمیگم، ولی اصل به اصطلاح قضیه برام جالب بود. یکی از دوستانم گفت سوار تاکسی شده بودم، شروع کردم با تاکسی، همونجوری که داشتم میرفتم فرودگاه، فرصتی بود میخواستم برم، بودم سوئیس داریم تو مملکت ها، داشتم میرفتم میخواستم برم سوئیس، با تاکسی که داشتم میرفتم دیدم که این راننده موسیقی گذاشته. یکی از این سی دی های قدیمی نگریست رو تو کیفم چند تا داشتم، داشتم میبردم سوئیس، یه دونهشو بهش دادم، گفتم این سی دی رو بذار، گذاشت و صحبت کردیم اینها. بعد وقتی که یه مقدار راه رفتیم، گفتم که شما آقای راننده خیلی میتونید تبلیغ دین بکنید، چون مسافران مختلفی سوار میکنید، جوان، غیر جوان، افراد مختلف. گفت اتفاقا همینطوره، چند روز پیش یک جوانی سوار شد جلو و یه مردی عاقلی سوار شد عقب. من فکر کردم اینا پدر پسرن، تا سوار شدن جوانه شروع کرد پرخاش کردن به دین و آیین دین و احکام، و مخصوصا احکامی که مربوط به حجاب بانوان هست و اینا خیلی زیاد. بعد وسط راه پیاده شد جوانه رفت، من فهمیدم این دوتا با هم نیستن، ولی رفیق بودن صحبت میکرد. این آقای راننده بعد تعریف کرد، گفت یه جوان دیگری اینجوری چند روز پیش تو ماشین سوار شده بود، راجع به خانم ها خیلی حرف زد، من یه جوابی بهش دادم، جواب خیلی جالب بود. وقتی گفت، گفتم من سید حسین حسینی 64-65 ساله این جوابو بلد نبودم، یاد گرفتم. جواب دندون شکنه، از کنم پرفکت اکتیو، تکون نتونسته بخوره. خب آدم بلد نیست، ما خیلی چیزا بلد نیستیم، خیلی چیزا ابتدایی رو بلد نیستیم، اما امام چی؟ ولا یحیر فیه عن الصواب. امام همیشه بهترین جواب رو میده و جواب درست میده، جواب حق میده. هیچ وقت حیرت و وله و شیدائی در جواب نداره، برای اینکه مسلط بر قله علم و دانشه، روی قله علم و دانش نشسته. در کتاب قدیر راجع به علم امیرالمومنین چی داریم؟ و کل علم علمتو فقط احسیتهو فی امام المتقین. خیلی جالبه، و ما من علم الا وقد علمته علیا. بعد میفرماد در سوره یاسین علی رو ذکر کرده و کل شیء احسیناه فی امام مبین. همه علومو داره. وقتی همه علوم امیرالمومنین علیه السلام داره، حیرت و شیدایی در جواب علی علیه السلام نداره. خب نتیجه رو ببینید امام رضا علیه السلام چی میفرمان. فهو معصوم مؤید موفق مسدد. عرض کنم که میدونید شعر چیست؟ شعر، صنعت شعر، صنعت شعر یعنی صنعت مبالغه. اصلا شعر اگه مبالغه نداشته باشه شعر نیست. چه نظم داشته باشه چه نظم نداشته باشه، نظم داشتن و وزن و قافیه داشتن یه صنعت دیگه است. شعر یعنی نه کلام منظوم، یعنی کلام متخیل، خیال بافی داره. گفت که به مجنون، اسم مجنون شنیدی؟ آره شنیدی دیگه اسم مجنون. به مجنون گفتن که این لیلی که انقدر عاشق هستی چقدر زشته، صورتش آبلگونه. گفت یار من بس که نازک است تنش، مانده جای نگاه بر بدنش. اینا جای نگاه هاست، شعره دیگه. یار من یا دلبرم بس که نازک است تنش، مانده جای نگاه بر بدنش. این شعره. پیغمبر اکرم خیلی حرف زدن، قرآن کریم، احادیث، گفتن این شاعره، ساحره. قرآن گفت چی؟ گفت و ما علمناه شعر و ما ینبغی له. سطح پیغمبر خیلی های لول تر از اینه که شعر بگه. تمام حرفاش حقیقته. این هو الا ذکرون و قرآنون و ما ینبغی له. نه شاعره نه سزاوار است مقام شاعری برای پیغمبر. این هو الا ذکرون و قرآنون مبین. شعر نمیگه، شعر نیستن، شاعر نیستن، نه. پس چی هم؟ همه چیزشون ذکره. ذکر یعنی چی؟ یعنی 100% صحیح، حق و مطابق با واقع. امام رضا علیه السلام میفرمایند که چون وقتی بنده رو خدا انتخاب کند برای مدیریت بندگانش، در قلبش ینابی و سرچشمه های حکمت رو جاری میکنه و به او الهام خاص میکنه و او در جواب حیرت نداره، فهو معصومون، پس اون شخصیتش شخصیت گارانتی شده است، سیفتی سکوریتیه، سیفتیه، سالمه. فهو معصومون، پس امام هست معصوم در علمش در عملش. مؤیدون تایید شده است در کتاب کافی. در احادیث دیگه داریم مؤیدون یعنی مؤیدون به روح القدس. روح القدس یعنی چی؟ دو تا معنی داره. معنی روح القدس اینه که فرشته ای هست که این فرشته علم برای ائمه میاره و ائمه از اون علم صحیح یاد میگیرن. یه معنی روح القدس اینه که اینا دارای روحهایی هستن که این روحها قدسن، پاکن، منزه هستن، اشتباه نمیکنن. اینا خودشون دارای روح القدس هستن. توی کتاب شریف کافی آقایان، جوونا، برادران، خواهران، همه چی رو ائمه گفتن، ما نمیریم دنبالش یاد بگیریم. گفتن که مردم معمولی 4 روح دارن: روح نبات، روح حیوان، یه روح دیگه که پایین تر از نباته، و روح ایمان. مردم ایمانیان این روحو دارن. وقتی به ائمه میرسن میگن 5 روح دارن. پنجمین روح چیه؟ روح القدس. یعنی یه روحی دارن که مقدسند از اشتباه. روح القدس دارن. معصوم، مؤید. مؤید یعنی چی؟ یعنی تأیید شده هستن. به چی؟ به روح القدس. ائمه دارای روح القدس هستن، اشتباه نمی کنن. اشتباه کنن امام نیستن. یه آقای 2 هفته است دارن تشریف میارن منزل ما همراه با به اصطلاح دیگر دوستانم. ایشون استاد دانشگاه است، خیلی هم باسواد، خیلی جا هم درس میده. معتقده که لازم نیست ائمه و پیغمبر معصوم باشن. ما بهشون گفتیم اگر ائمه و پیغمبر معصوم نباشن سنگ رو سنگ بند نمیشه. برای این که چرا؟ وقت ایشون مثال میزنه، میگه مگه یه طبیب که شما مراجعه میکنیم معصومه؟ میگم نه معصوم نیست، ولی دنبال این میگردیم که بالاترین تخصص رو داشته باشه تا خودمون رو بهش بسپاریم، 50 میلیون هم بدیم تا یه عمل مثلا بایپاس بکنه. در یه کار در این حال اگر احتمال بدیم که اشتباهه استخاره میکنیم، تلفن میزنیم به آقای افتخارزاده میگیم استخاره کن که این عمل جراحی رو انجام بدم یا نه. اما دین چیه؟ تمام آیتمای زندگیمون رو میخوام بهش بسپاریم و اطمینان کنیم. دنیامون، آخرتمون تا ابد جاودانه پایدار همیشه باید معصوم باشه. فهو معصومون مؤید. مؤید یعنی چی؟ یعنی تأیید شده به روح القدس. موفق، موفق، وفق، موافق، یعنی تمام ابزارها بر وفق هدف و مراد ائمه حرکت میکنه. موفق یعنی آدم موفق، یعنی مثلا میگم استاد دانشگاه موفقیه، یعنی تئوریش، عملیش، نمیدونم ابزارش، آزمایشگاهش، دانشگاهش، نمیدونم وایت بوردش، همه مطابق با کارش موفقه. یعنی ابزار و اسباب وفق مراد او هست، موافق با هدفش هست. مسدد، مسدد با سین، چی سازی میکنن مردم جلوی رودخونه ها؟ سد سازی. سد یعنی میبنده، نمیذاره آب نفوذ کنه بره اون بر. مسدد یعنی اینکه امام علیه السلام مقامش و روحش و علمش اینجوریه که بسته شده، دیگه باطل درش نفوذ نداره. یه عبارتی داره در بخش هشتم، الا ان حرص رشید و سدید، درسته؟ بخون جمله رو. الا ان حرص رشید و سدید، در بخش هشتم خطبه قدیر درباره امام زمان علیه السلام، 12 نسل قبلش پیغمبر میفهمد الا انه رشید و سدید، یعنی آگاه باشید که امام زمان علیه السلام الرشید یعنی بالیده است، السدید یعنی استوار، محکم. بطلان در شخصیتش، در اخلاقش، در روحیش راه نداره. نمیرسم دیگه راجع به این جملاتی که راجع به امام حسین علیه السلام آماده کرده بودم بخونم، فقط یک نتیجه میگیرم که این امام های ما هستن، ما هم باید در این اوصاف و کمالات به اونها نزدیک بشیم. خیلی پسر خوبی بود تا موقعی که دانشگاه نرفته بود. همین که دانشگاه رفت، تو ترم اول تموم نشده چپه شد، یه چیچی فرند، یه مجالس دوره هم، یه پارتی های مختلف، نمیدونم گاردن پارتی، ملیچ پارتی و از این پارتی ها چپه شد. خیلی پسر خوبی بود، دانشگاه هم سالم در اومد، ازدواج مناسبی هم کرد، یه ماموریت 6 ماهه بهش خود، رفت سوئد، رفت سوئیس، رفت لندن، رفت آلمان، برگشت رنگ عوض کرد. ما باید چی باشیم؟ الا انه رشید و سدید، یعنی امام زمان اصلا بالیده است. بالیده یعنی چی؟ یعنی امروزش با دیروزش فرق میکنه. امام زمان الان امروز کمالاتشون بیشتر از دیروزه. از سدید یعنی در پاکیشون، طهارتشون و نقاوتشون چیزی تأثیر نداره. الا انه رشید از سدید. صحبت ما درباره این بود که ترویج عاشورا، تبلیغ قدیر، بازشناسی مقام امام و امامت، یک قسمتی از حدیث شریف امام رضا علیه السلام رو در اولین جلسه روز 19 روز 19 فروردین از نظر شمسی روز جالبیه، یه به اصطلاح اسم اعظم هایی هست که بهش میگن شرف شمس. در روز 19 معمولا افراد می نویسن روی عقیق های زرد، برای حفاظت خیلی خوبه که امروز بود. در روز 19 پایان روز 19 فروردین 1389 ما اولین جلسه رو برای شما داشتیم. انشاءالله در این 2-3 جلسه بقیه هم این رو ادامه بدیم. خطابه رو دوستان من می خونم. فقط یه تذکر دارم، بگم تذکرمو، می ترسم جسارت بشه، می خوام شما رو موعظه کنم. یه صلوات بفرمایید. اللهم کارای خوبی که کردیم مشخصه بنویسیم. مثلا خدا توفیق داده یه کربلا رفتیم، یه مکه رفتیم، دست یه بیچاره رو گرفتیم، یه نفر رو هدایت کردیم، یه خدمت خاصی و دونه درشتی به پدر مادرمون کردیم، یه کار دینی خیلی خوبی کردیم، اینو بنویسیم. گاهی بهش نظر بیفکنیم. در سال 88 چیکار کردیم؟ فقط هم خودمون ببینیم، به کسی نشون ندیم، به منم گزارش ندیم. همین که بنویسی خیلی تفاوت میکنه. اگر در سال 88 کار مشخص بدم کردیم برای خودمون بنویسیم. این یک. نکته دو، تصمیم بگیریم در سال 89 مردمون و زنمون، خانم هم این کارو بکنن، امشب تصمیم بگیریم در سال 88 روزی یک کار معنوی هرچند کوچیک 30 ثانیه ای انجام بدیم، ولی این کارو فالوین کنیم، تکرار کنیم. به بچه ها گفتم که روزی یک خط قرآن بخونیم به نیابت از جانب امام زمان علیه السلام، اگه قرآن میخوندیم یه ذره بیشترش کنیم، روزی یک سلام، ولی این هر روز انجام بدیم، یه سلام به امیرالمومنین، یه سلام به امام حسین، یه سلام به پیغمبر، یه سلام به امام زمان، میشه 4 تا 2 ثانیه. ولی اینو ادامه بدیم، روزی یک کار معنوی کوچک در سال 89 انجام بدیم. من میدونم که شماها خیلی بهتر و باصفاتر از من هستید، اگر این کارو بکنید خیلی درها به رومون باز میشه. یک کار معنوی، یکی از اون کارهای معنوی اینه که تو خانوادهمون روزی یه تذکر اخلاقی بدیم، البته تذکر اخلاقی شیرین نه تلخ. مرد خونه هستیم به زنمون، به بچه‌مون، پسر خونه هستیم به خانواده، روزی یه نیم حدیث بخونیم، یه دقیقه 2 دقیقه، ولی اینو ادامه. سومین و آخرین پیشنهاد من این است که این مباحثی که من از قدیز دارم دنبال میکنم، امشبم دنبال کردم، گفتم که نتیجه پرکتیکال سخنان ما چیه؟ اینه که ما به دنبال ائممون باشیم. پیغمبر کارش بود ار رساله، ائمه کارشون بود ار تبلیغ، ما هم الگو برداریم از ائمه و روزی در سال 89 یک کار کوچولوی تبلیغی انجام بدیم. چه کار میتونیم بکنیم؟ خودت میدونی، اگه خواستی بیا با من مشورت کن. روز یه کار کوچیک، مثلا تصمیم بگیریم هفته ای، در هفته روزی یه نصف حدیث یاد بگیریم، در هفته دوبار این نصف حدیث رو به دوستان هم کلاسمون منتقل کنیم. اگر این کار رو بکنیم کار خیلی خوبی کردیم. انشاءالله سال 89 سال ظهور باشه، سال تقوای بیشتر، سال تبلیغ امیرالمؤمنین و نشر خطبه قدیر باشه. همه ما انشاءالله در این کار موفق باشیم.